بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت حق و انبیاء او و ائمه طاهرین و عالمان واجد شرائط، شرائطی که دین برای عالم قرار داده، و طایفه ای که پروردگار در قرآن از اونها به عنوان اولیاء خدا یاد کرده، همه اینها خیرخواه همه انسان ها هستند. در مقابل اینان در طول تاریخ افرادی بودند، جمعیت هایی بودند، گروه هایی بودن که زیان انسان رو، خسران انسان رو می خواستن، یعنی برنامه ریزیشون در همه زمینه ها، معاشرت، اقتصاد، سیاست، این بوده که انسان دچار ضرر بشه، دچار خسارت بشه. البته به این صراحت هم اعلام نمی کردن که ما ضرر شما رو می خواهیم، خسارت شما رو می خواهیم، شر برای شما می خواهیم، ولی به فرموده قرآن مجید به اندازه میدانی که در اختیارشون بود به گونه فرهنگ سازی می کردن و به گونه اون فرهنگ رو تحمیل به مردم می کردن که مردم در همه زمینه ها ضرر کنن، خسارت ببینن و در پایان کار هم دچار عذاب همیشگی دوزخ بشن. در سوره بقره می فرماید اولئک یدعون الى النار، اینان و فرهنگشون دعوت به آتش، دعوت به دوزخ. اما دعوت خدا، دعوت انبیا، دعوت ائمه، دعوت اولیا، دعوت عالمان واجب شرایط، دعوت به خیر، دعوت به کار مثبت، دعوت به حسنه، کار خیر و حسنه ای که در غیر ماه رمضان خداوند در قرآن میگه چند برابر پاتون حساب میکنم، اضافه میکنم و در ماه رمضان هم بیش از ماهای دیگر به کار خیرتون، به حسنتون، به عبادتتون، به خدمتتون اضافه میکنم. این اضافه کردن در ماهای دیگه هم هست طبق آیات قرآن، ولی در ماه رمضان قابل مقایسه با اضافه کردنهای در 11 ماه دیگر نیست. گاهی هم ما به این اضافه شدنها که جنبه حسی هم داره توجه نداریم، ولی میبینیم که یه جوشش هایی تو زندگیمون پیدا شده، اولاد خوب، عیال خوب، پول پاک، اینا هر کدامش به خاطر حسنه ای یا حسناتیه که ما انجام دادیم، یا حسنه باطنیه یا حسنه ظاهریه. درد دردمندی رو دوا کردیم، مشکل مشکلداری رو حل کردیم، نیت خیلی برای همه داشتیم، این خوبی ها به صورت همسر، فرزند، پول، آبرو ظهور کرده. البته با این پاداش ها پرونده خوبی های انجام شده بسته نمیشه، پرونده پاداش ها برای قیامت هم باز. چرا که پروردگار عالم دو تا پاداش داره، یه پاداش دنیایی داره و یک پاداش آخرت. و هر دو پاداش هم به انسان میرسه. از آیات قرآن صریحا استفاده میشه که هیچ خیری ولو از آدم غیر مؤمن بدون پاداش نمیشه. ولی پاداشی که خدا به غیر مؤمن میده پروندهشون میبنده، دیگه در قیامت پاداشی نداره، چون در دنیا هم با خدا حساب کتابی نداره، خدا رو قبول نداره، معاملهی با او نکرده. با این که خدا رو نمیشناخت، با این که خلاف صراط مستقیم حرکت میکرد، اما در قرآن اعلام کرده عمل خوبه، عمل کننده خوبی رو پاداشش رو ضایع نمی کنه. اجرشون میده. این اختزای کرم بی نهایت اوست. این طور نیست بشه بگن این چند میلیارد نفر چون دین ندارن منو نمیشناسن یا منو رد میکنن، حالا کار خیرشون و حسنشون و پاداش ندن، چون پروردگار عالم از حسنه مردم استقبال میکنه، به عبارت ساده تر از خوبی های مردم خوشش میاد و پاداش میده. اگه مؤمن آخرت هم پاداش داره، اگر مؤمن نیست پاداش دنیاش قطعیه. من که از طریق آیات قرآن و روایات چنین خبری رو به دست نیاوردم که حسنه ای گرچه اندک در دنیا حد اقل عکس العمل نداشته باشه، یا به یه برابر یا به دو برابر یا به ده برابر یا به هفتصد برابر، به تناسب کننده کار، یعنی نظام هستی رو به گونه ای تنظیم کرده که خوبی های انسان ها گرچه کافر باشن، مانند صدا دادن در کوه که صدا رو به خود آدم بر میگردونه. این اقتضای رحمت واقعیه، این اقتضای کرم بی نهایتی. در روایات ما در این زمینه موارد بسیار زیبایی بیان شده که آدمی بی‌دین کار خیلی کرده، خداوند یک جا که ظرفش بوده و زمانش بوده خیر او رو تلافی کرد، خوبی او رو تلافی کرد. حتی یه احوال فرسی از صله رحیم، یه خوبی، یه حسنه، پروردگار تلافی کرده، بیانم شده مواردش. واقعا انسان رو از خدا شگفت زده میکن. چه هرمی، چه رحمتی، چه کرمی، چه آقایی، چه بزرگواری. گاهی هم مردم تلافی های خوبی هاشونو که انجام گرفته گفتن، یکی هم یه وقت شنیده اهل نوشتن بوده، رفته ثبت کرده و داستانش مونده و ثبت شد. در تاریخ نوشتن یه شخصی بود به نام اوزایی، یه روز اومد خونه، به همسرش گفت برای مخارج امروز و امشب چقدر پول داریم؟ خب 5 درم. خب با این 5 درهم امروز و امشب رو میتونیم خوب به سر ببریم. خوبه، 5 درهم نعمت خدا جای شکر. ما هرچی به قدیم برگردیم هم قناعت در مردان بیشتر دیده میشه هم در زنان. هرچی بیشتر به قدیم برگردیم میبینیم پروندهی به نام درد نمیبینیم، فقط پرونده به نام خرج میبینیم و خرجشون هم رو حساب بوده، دقیق بوده. یعنی گذشتگان ما ولخرج، حریص، طمعکار و زندگی برجی نداشتن، نه این شکل عروسی ها رو داشتن، نه این شکل بله برون ها رو داشتن، نه این شکل اخبونون ها رو داشتن، نه این شکل ختم ها رو داشتن، نه این شکل چله ها و سالا رو تو هتل ها داشتن. که این خاطرم راحت بودن، آرامش داشت. و مردمی سخت قانع بودن اگرم درآمد اضافه‌ای داشتن از طریق دین بلد بودن که اون اضافه رو چگونه تبدیل به ارز آخرت بکنن، قبل از مردنشون بفرستن این حواله‌ش رو بدن به پروردگار. باورم کرده بودن قرآن رو، که قرآن فرموده ما تقدمو لانفسکم من خیرن، هر چه خوبی برای نه خودتون بفرستید اون طرف تجدوه و اندالله اونجا میبینید میابید هو خیرن و اعظم اجرن، هم براتون بهتره که این خیر به اون طرف منتقل بشه، هم پاداش عظیمتر ماندگاری داره، چون تو دنیا که پاداش بهتون میدم تموم میشه. تو 5 درهم توش با خانومش صحبت میشد در زدن، اومد در رو با کرد که آقا راست میگم، مستحقم، گرفتارم، حتی خرج امروزمو ندارم، ولی راست میگم. گفت گفت عیبی نداره. اون روح شرم خیلی روح بزرگیه، فقیر و غنی هم نمیشناسه، نمیشناسه. کریم کریمه در هر موقعیتی که باشه، یا تویدست یا پردست. اومد گفت حاج خانم مستحق، اومد منم که میدونی دل رد کردن مستحق رو ندارم. گفت ایگه نداره، ما هم شریک زندگی تو هستیم و اطاعت زن از شوهر در کل کارهای خیر واجبه بود. اگه شوهر اضافه کار مستحب نده به زن، حرام بر زن. اگه شوهر بگه نمیخوام بری مشهد، نمیخوام بری کربلا، سفر حرام، اگه بره نمازشو باید تموم بخونه. غیره الان بود که تو خونه زن برای خودش حکومتی داشته باشه، مرد هم برای خودش محکوم باشه و در این حاکمیت و محکومیت هم مرد دائم دچار ترس و وحشت باشه. البته نه همه خونه، هنوز خونه داریم که زن برابر با قواعد اسلام واقعا شریک زندگی مرد، تکیه‌گاه مرد، تحمیل به مرد نمی کنه، خرج اضافه نمی تراشه، گوش میده به حرف شوهر، به حرفای دروغ. شوهران با داشتن چنین زنانی کنار این زنان راحت و با آرامیشن. زن میگه میخوام برم با یه کاروان خانوم و مشهد برم کربلا. میگه چقدر خرجش میشه؟ من دعوایی هم نیست تو خیلی خونه، اما اغلب خانه ها حاکمیت و محکومیت. حالا شوهر میگه ندارم برای بعد برون تو هتل جلسه بگیرم. میگه غلط کردی، زن گرفتی، غلط کردی، بچه داشت، بی خود نده. من خواهرم رو درواسی دارم، از عروس عمم رو درواسی دارم، برو قرد اون هتل. خواهد خانم سالان خونمون به این خوبی، کاغذ دیواری، لوستر تمیز، خب بعد برون رو اینجوری بگیریم، با یه میلیون تمومش کنیم، نه با پنجا میلیون. نه نمیشه. و مردم انگار خودشو محکوم میدونه و نمیتونه آزاد کنه خودش. پیغمبر می فرماید این گونه زنان اگر نماز خون و روزه گیرن، قیامت نه یه رکعت نمازشون رو خدا قبول میکنه و نه یه روزش، مگر اینکه شوهر بیاد در دادگاه پروردگار بگه من رضایت میدم. اگر رضایت نده با کمال احترام حاج خانوم باید تشریف ببرن جهنم، این نرفتن هم میبرن. برعکس مردم همینجور، مرد ظالم و مردی که حاکم حاکمیتش هم خانیه، اینم روز قیامت گرفتار دل سوختن های زن و بچه‌ش، مگه ازش راضی بشه؟ اما یه زن و شوهر صالح، پاک، عاشق، شریک در دو جای قرآن، سوره رعد و سوره مؤمن در جزء 23 میگه قیامت اون زن دستشو میذارن تو دست شوهرش، میگن دوتاییتون تو دنیا کنار هم خوش بودین، حالا هم تو بهش کنار هم تا ابد خوش باشه. خیلی مردا روز قیامت با حورالعین ازدواج نمی کنن، نیازی ندارن. پیغمبر اکرم همسرش در قیامت در بهش بنا به فرموده خودشون، بنا به نقل شیخ صدوق، خدیجه کبرا، حریم خدیجه کبرا محفوظ، حورالعین نمیتونه در حریم خدیجه کبرا وارد بشه. قیامت امیر المؤمنین با همسرش صدیقه کبرا، حورالعین اونجا باید بره کلفتی کنه، نه بره همسر علی بشه. حالا یه زنی اهل بهشت میشه، شوهرش اهل جهنم، این چی؟ این تو بهشت بی شوهر میمونه، بیوه میمونه. سوره آل عمران اوائل سوره، للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار و رضوان من الله و ازواج مطهره. مطهرم مؤنث بودنش مال جمع ازواجه، یعنی صریحا قرآن میگه زنانی که وارد بهشت میشن یا شوهرشون رفتن جهنم یا شوهرشون در مقامات بالاترن، اینان هم مردان پاکیزه همسر اونها خواهد. هیچی چی کم نداره توی اما جالب قرآن اینه که میگه زن و شوهرهای درست، زن و شوهرهای خوب، زن و شوهرهایی که با هم شیرین بودن، عاشق هم دیگه بودن، تا آخر عمرم با هم بودن. زنه بعد مردن شوهرش کلی گریه کرد تا مرد، مرده بعد مردن زنش کلی گریه کرد تا مرد. اینا رو اونجا قیامت با هم زن و شوهر هم عقل نمی برده، باطل نمیشه، غریبه نمیشه، نامحرم نمیشه، دنیا انتقال به آخرت پیدا میکنه. از دنیا مزرعتون آخر، خیلی ها این زندگی با صفاشون رو منتقل به عالم بعد میکنن. زن و شوهر اومد، اینا دلشون برای بچه هاشون هم تنگ میشه، بالاخره پدر و مادر هم دوست دارن دختراشون پسراشون تو بهشت دورشون باشه. قرآن مجید میگه ایگه نداره، ای بچه هاتون هم خودتون هم و من صلح هم این آبایم و ازواج هم و ذریات هم سفراتون و دختراتون و نباهاتون و نبیراتون و ندیداتون و اونایی که شایسته بودن اونا رو هم همراه زن و شوهر میکنم، میگم اینم بچه هاتون اینم نباهات. تو دنیا چقدر نبر تو دوست بشه، حالا هم نوست رو ببرد تو بهشت بقید دست خود. اینجور خدا خیر ما رو میخواد و انبیا و ائمه و اولیا و عالمان واجد شرایط که ما در این دنیا زندگیمون حسنه باشه، زن و شوهرداریمون حسنه باشه، اخلاقمون حسنه باشه، پول در آوردنمون حسنه باشه، خوابمون، بیداریمون، خوردنمون حسنه باشه، رفاقتمون حسنه باشه. همین رفاقت ها خب تو دنیا خیلی ها با هم رفیقن، شب تا پاک با هم رفیق بودن، یه درگیری هم پیدا نکردن، چون ارواح اخلاق و دینشون با هم میخوند. حالا دیامت شده رفیقشون میخوند، بهش میگن برو دست رفیقتو بگید با هم بریم، میخوایم اینجا هم با هم خوش باشیم، بگو بخند داشته باشیم، مثل دومی ها ورش داده. جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا. امام صادق می فرمد پدرم ما حضرت باقر چهار تا رفیق داشت، چهار تا دونه، محمد ابن مسلم، ابراهیم لیثی، زرارت ابن اعین و یکی دیگه. حضرت باقر این چهارتا رفیقش بودن، غیر اینکه شیعه بودن، رفیق نشست و برخاست. امام صادق میگه اینا در آخرت هم تا ابد با بابام رفیقن و در بهشت کنار هم. رفیق خوبم لذت داره، آدم دلش برای رفیقش تنگ میشه، رفیق خوب پشتوانه آدم، یار انسان، غم و غصه آدم برطرف میکنه. گفت حاج خانوم ما چقدر پول داریم تو کنیم؟ گفت پنج. گفت فقیر اومده. خانومش پیشنهاد کرد، چون پول ملک شوهرش، نمیتونست به مالش بگه نه پولو نمیدم. و به او رفتی نداشت، اختیار پول مال مالک، زن باید مطیع شوهر باشه در ملکش، در پولش. اگه اضافه هزینه بخواد تحمیل بکنه، شوهر از ترسش بده، از ترس اینکه زندگی و هم نخوره، زنه پاشه نره خونه باباش. این پول حرامه، چون مالک راضی نیست، به زور داره میده. قیامت باید این پول رو جواب بده این زن، یا پول مالک این زن، مرد به زور ازش میگه. یا قرآن مجید میگه تو طلاق اینقدر بلا سر زن میاره که بیاد بگه مهرم حلال، جونم آزاد، خوردن این مهر خوردن مال دوزیه. سه نفر رو پیغمبر میگه سارقن، یکی اونه که مهرم سارشو میخوره، دوز این مهر ملک زن، و اما زن به خاطر مهریه میره شکایت میکنه، مرد و سه سال محکوم میکنن، تمام روزای این سه ساله رو این زن قیامت باید جواب خدا رو بده که عمر سه ساله ای رو به اسارت گرفت و این زندان کردن ها به خاطر مراسم شرعی. اما هرچی به گذشته برمیگردیم، امنیت، آرامش، راحتی، خوشی، لذت، دور هم بودن، جعبا وجود نداشتن، اختلاف وجود نداشتن، موج نیستن. خانوم پیشنهاد کرد، گفتش که حاج آقا از این 5 درهم 2 درهم و نیمیشون بر خودمون برداریم، 2 درهم و نیمش هم بدیم به این فقیر. گفت خانم فکر نمی کنم با این نالهی که این مستحق کرد 2 درهم و نیم کارش رو حل کنه، بذار 5 درهم رو بهش بده، پشت ما که خالی نمیشه، خدا هست. که کسی باید به طرف از انفاق که تکیهگاهی نداره پشتشو خالی میبینه. گوه من پشتمون خالی نمیشه، چه خلایی وجود نداره در عالم، پروردگار هستش. 5 درهم به زمشو بود. امام صادق خونه نشسته بودن، یکی در زد. این خیلی روایت جالبیه، تازه دیدم این روایت، سالا ندیده بود. مشالله اینه ما اینقدر روایت دارن که ما همه عمرمون فقط بخونیم، نه تحلیل کنیم، نه انتقال بدیم، همون نمیشه. حضرت فرمودن در رو باز کنیم بیا تو. هر چی هست که چی اومد تو تو یبنه رسول الله، شما که خودتون میدونید، اما حالا منم اظهار میکنم من مستحقم. حضرت به خادم خونه فرمودن چقدر پول نقد دارید؟ همین الان گوی ابن رسول الله 400 درهم 300 درهم یه پولی رو گفت. امام صادق فرمود همش رو بیار بده به این بدم. خادم پول رو تو کیسه ریخت و داد به مستحق و مستحق هم تشکر کرد و خداحافظی کرد و عبدال رفت بیرون و یه 6-7 قدم رفت. حضرت به خادم فرمود بود و دنبالش برش کرد تا نرفته. خادم هم دوید و گفت امام صادق خارج داره، برگشت. اصلا نزدش امام صادق هست بزنه. خب عزیز دلم مهلت بده بگین امام چی میخواد بگه، عجله نکن. گوی یبنه رسول الله به من کمک خوبی کردیم، چرا دنباله من فرستادیم منو برم گردوندیم؟ میخوایی پولو پس بگیریم؟ پشیمون شدیم. امام فرمود نه، تو پولو به دادم رفتی، من حساب کردم شاید این پولی همه مشکل تا حل نکن. این انگشته رو من بعد اعمال حج مکه از یه مغازه دار خریدم برای انگشت خودم 10,000 درهم که میشه 1,000 دینار طلا. اینو دیگه قیمت رو بهت گفتم که مفت از سنگ در نیارم، اینم بفروش بذار رو این پول که دیگه مشکلی برات نمون. امام صادق میدونه پشتش تا قیامت خالی نمیشه. علالله فلیت وکل متوکل. اینو آدم باور بکنه خیلی اهل خیر میشه. باور بکنه، باور بکنه. به شوهری شوهر کاری میخوای بکن، خب بده من 5 درهم. 5 درهم رو داد به مستحق و گفت من بیشتر ندارم، اگه توقع داری اضافه بدم نیست، اینم میدادم. رفت. خب حالا شام ننگه و بچه هم که کوچیکن حرفا حالیشون نمیشه. مردم خیلی مطمئن نزدیک گروه در زدن اوزایی رفتم در تو خدا کنه مستحق نباشه من خجالت زده میشم چیزی دیگه ندارم فرش زیر پا رو برده اونم دیگه اوقات زن و بچه رو تک منم نمیخوام اوقات اینا رو تک جر و با کرد یه آدم با عدد محترمی بود گفتش که آقا اسم شما اوزاییه گفتن که من 2500 دینار پول برای کاری فراهم کرده بود اما به من گفتن کلشو مرد ببر بده به فلان شهر این آدرسش اسمش اوزاییه جبران خوبی خواهد شد پولو گذاشت تو چارچوب در و بفرار حفظه وای نفراد که اوزایی بهش بگه آفه تو چی هست ما این پولو باید تایی برگردیم پول نباید برگرده که من جا عبل حسانت فلهو عشر و امثال و یزیدو هم من فضله شهر رمضان و هو شهر الله و هو شهر الله یضاعف الله فیه الحسنات خوبیاتونو در این ماه اضافه تر از اضافه های ماهای دیگه اضافه میکنه بهش نگفته بودن بگو که این پول قرضه گفتن برو پولو بذار و برو بقیه شما خودمون انجام میدیم قدیما میگفتن تو نیکی میکن و در دجله انداز حالا دجله رو میخوام چیکار این همه مردم بزرگوار تو مملکت ما هستن آبرودار آقا اهل اینم نیستن بیان تو مردم وایستن گدایی بکنن میشناسیم هممون اینجور افراد این جریای الهی خیر رو بندازیم این دجله که در بیابانت ایزد دهد با مردم پیغمبر میگه معدن هم پول تو، علم تو، آبرو تو، دیدیست تو این معدن ها خدا با چند برابر اضافه بهت در میگردونه شما یقین بدانید این کارهای خیلی که میکنید بعد دعاتون میکنن این دعاها جزء دعاهای قطعی مستجاب شاید میشه میگه برو از زن و بچت خیلی بیدیم برو از عمر خیلی برو جاب بچت رو نبینیم چه بسا که آقا اتفاقا بچه ما تو ریل مردن بود پیغمبر میفرمد این صدقه یدفع و میتتسو اون مرگ بد و از بچت ور میده نمرد بچت اما من نمیدونم چرا نمود پروندش هم خبر نداشتم باید بیمیره خبر نداشتم باید بیمیره بعدم نمود بعدم قیامت معلوم میشه به خاطر فلان کار خیری که کردم نمود هیچ خیری بی جواب نمیمونه در عالم هیچ خیری یک کسی به موسی بن جعفر گفت آقا
هر روز داری به مردم کمک میکنی، هر روز. یبن رسول الله چه خبره؟ امام فرمودن خوبی دنیا و زندگی اینه که آدم دنیاش رودخانه صدقه و کمک و کار خیر باشه. خوبی دنیا تو الان اگه آدم درخت خوش باشه، میوه نداشته باشه، چه زندگیه، چه دنیایی، چه دنیایی. سلام خدا بر وجود مقدست. ای هفتمین پیشوای مظلوم و شهید و زندانی شیعه، منم از یکی از علما شنیدم، اون وقت 8-9 سالم، که روز سوم زهر خوردنش که دیگه حفظ کرد میخواد از دنیا بره، به زندانبان گفت میخوام تا تو حیات زندان برم. 3 سال بود حیاتو ندیده بود، روشنایی رم ندیده، زندان بود فی ظلم المسامی، یه دونه تاریکی هم نه، تاریکی های پشت داره هم. زندان زیر زمین بود، دالون های پیچ در پیچ، تاریکی های متعدد، تای این پیچ در پیچ ها یه اتاق گلی نمناکی که با پیچه تراشیده بودن اون اتاق، تمام دست و پام زنده. فیه لغل قیود، که این زنجیرا پوست و گوشت و ساییده بود، استخونها رو آسیب زد. وقتی پیشنهاد کرد میخوام برم تو حیات، زندانبان دید ایشون که نیم فرد یه فرد دیگه از دنیا میره، تو حالا معمولی هم که گزارش منو به رئیس زندان بده، سریع اومد زنجیرها رو وا کرد و حضرت اومد تو حیات. اولین بار بعد 3 سال داره هوای روشن، فکر میکنید هوا رو که دید، روشنایی رو که دید، حیات رو روی قبله وایستاد، نه، تا وارد حیات شد روشو کرد به طرف کربلا. میخواست مردنش با زیارت باطی بشه. عجب مردنیه که آدم در حال زیارت ابی عبدالله، در حال گریه بر ابی عبدالله بمیره. روشو کرد به کربلا، السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي هلت بفنائه عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الهفاه وعلى علي ابن الوفاء. و و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا.